آنچه در مرزگان متحرک
از وقتی راه افتادیم داره دیکتاتور بازی در میاره
و من رئیسم چون همه اینطور رای دادن و اما کشتن تو همیشه تو ذهنم.
ما ارزیابای جمهوری هستیم و شما در سطح یک ارزیابی هستیم.
بیا بری بیا بری.
نه میرم.
یومیکو
من باید بمونم.
لیژن
والا مووی تقدیم می کند.
بسته است، زنگ زده. مطمئنم همشون اون طرف هست.
مگه کجاست؟
اون پشت سر من بود.
یکی بیاد کمک من.
بری اون طرف مردی؟ خود مگی هم بود عصبانی میشد. اون از همون میخواست به جلو رفتن ادامه بدیم.
باید اون درو باز کنیم، بعد واگن به واگن میریم تا برسیم به جلوی قطار، بعد میپریم پایین و به رفتن ادامه میدیم.
بیاید کنار بچه ها.
تو میدونین یعنی چی نه؟ اون عکس رو میگم. جمهوری واقعیه.
فقط یه عکس جیبی از تو بود که یعنی تو کیف جیبی برادرت بوده. یعنی برادرت کیفشو موقع آخر زمان احتمالاً بیش از 10 سال نگه داشته که خب کی این کارو میکنه؟ این
چی
قشنگه؟ این حرف تو هم قشنگه. خب نقشه چیه؟
اونا ساختار دارن، قانون دارن. اینجا یه نفر مسئوله و من با اون فرد صحبت میکنم.
همین؟ نقشه حرف زدنه؟
بله. سرد مثل یخ. من ازشون جواب میخوام. چیه؟
هیچ. فقط اون برادرت مطمئنی میتونی سرد مثل یخ باشی؟
آره من وکیل بودم، برام عادیه. ببین من عاشق برادرمم، اما الان خیلی وقت اونو ندیدم، پس فکر کنم برام فرقی نکنه. طوریم نمیشه تا وقتی بتونم صحبت کنم با کسی که برام.
همون دختر دیشبی از دیدی چطور نگامون کرد فهمیده.
طوری نمیشه، کسی نمیدونه ما سعی داشتیم فرار کنیم. وگرنه
ازکیل رفته. در جواب سوال بعدیتون همه جا رو گشتم، هیچ کس چیزی نمیگه. یه نفر اونو برده، یه نفر فهمیده ما چیکار کردیم. این دومینوی سقوطه. و در جواب سوال بدترتون، خودم هم نمیدونم از کجا میدونم، فقط میدونم که به شدت ترسیدم. احتمالاً به خاطر اینکه با اون گنده بد حرف زده بردنش. برای چی با اون یارو گنده در افتاد؟ باید باشون حرف بزنیم و بگیم که از کجا اومدیم.
برای آخرین بار با مامورای اونا حرف نمیزنی و اگه در شرایطی قرار گرفتی که مجبور شدی، فقط به داستان خودمون میچسبی.
خب چیکار میکنی؟ سب کن. چی؟
بیکو آیس آیس.
شما یکی از ما رو بردید، باهاش چی کار کردین؟ میخوام بدونم اونو کجا بردید.
خانم آروم باشید، من نمیدونم دوستتون کجاست.
دلیلی نداره این مکالمه رو ادامه بدیم. میخوام با کسی که میتونه جواب تحویلم بده حرف بزنم. موافق شما کیه؟
میخوای با ارشد ما صحبت کنی؟
درسته، میخوایم با مدیر صحبت کنیم.
بابای عزیز، خودت همیشه میگفتی اگه تا یه هفته دیگه برنگشتی که بریم به حرف مامان گوش کنیم. الان 3 هفته گذشته، پس ما میریم جای بعدی. من مراقب جسی هستم و هر روز رادیو رو برای شنیدن صدای تو روشن میذارم. به زودی تو رو تو جنوب میبینیم. تام و جسی.
سنگ اینجا، اینجا. سنگ اینجا، اینجا. سنگ سنگ.
نمیدونم برای چی اینجایی. تو قبلا ارزیابی شدی؟
فکر میکنی شما منو ارزیابی کردین؟ نه عزیزم، من داشتم شما رو ارزیابی میکردم.
تو هیچی درباره من.
جامعه شما بزرگه و سازماندهی داره، با کلی کاغذبازی اداری که شما بخشی از اون هستین. تو احتمالاً قبل از سقوط دنیا یه کاری شبیه همین داشتی. اگه بخوام حدس بزنم میگم روانشناس پزشکی قانونی بودی. تو هم احتمالاً دانشگاهی بودی. محقق؟ نقشتون ارزیابی تهدیدات جامعتونه. پرسیدین ما کی بودیم چون کسی که بالاتر از شماست فکر کرده این موقعیت مبنای خوبیه که میتونین از اینجا قضاوت کنین ما کی هستیم. برای همین به جاهای قبار گرفته مغز ما سیخونک زدین، از رفتارای شخصی ما پرسیدین تا مرزهای وسواس ما رو آزمایش کنین. یکی از بچه‌های ما رو به خاطر یه اسکناس 2 دلاری اذیت کردین که باعث شد بفهمم پول رایج شما اینجا دلاره و اینکه شما به شدت نیاز دارین حجم پول در گردشتون رو کنترل کنین. شما از پول آشنا به عنوان یه راهکار روانی قدرتمند استفاده میکنین چون میدونین مردم چقدر دلشون برای اون دنیای سابق تنگ شده. شما میخواین بدونین توانایی ما چیه و آیا ما میتونیم جامعتون رو ارتقا بدیم یا فقط حروم کننده منابعیم. اما واقعیت اینه که شما هم نیاز دارین موجودیت خودتون رو توجیه کنین، چون الان ارزشمندتری نیست که یکی داشته باشین زباله ها رو جمع کنه تا کسی که بتونه صرفاً فهرست بی پایانی از سوالات بنویسه و آخر روز اونا رو تحویل بده. شما باید در مورد افرادی که بهشون برمیخورین به غریزتون اعتماد کنید که آیا شب موقع خواب میاد بکشتتون یا نه. البته شما دوتا از قوانین تبعیت میکنین. من یه وکیل بودم. من قانون رو دوست دارم. قانون هرج و مرج رو منظم میکنه، که یعنی شما به من نیاز دارین. من دلایلی دارم که باور کنم برادرم یه جراح قفسه سینه در جمهوری زندگی میکنه و داره دنبال من میگرده. مایلم مراحل ارزیابی ما مطابق سیاست‌های پناهجویی جامعه شما سریع‌تر انجام بشه.
گفتی کجا درس خوندی؟
ارشد در آکسفورد، دکترای حقوق هاروارد. میخوای فهرست گواهینامه‌های حرفه‌ای ما دوباره لیست کنم؟
قهوه؟
We've been waiting and waiting, and now I have to be really, really bad. I shouldn't have mentioned it. I'll be right back.
No more splitting up.
Eugene, if that fine-ass dude in the orange suit just walked in here with a coffee, things must be going good for you, Miko, right? Maybe she'll be out by the time I'm back. Vas, que bella.
A tu servicio.
¿Tú crees que hay alguna manera que yo pueda ir afuera y usar el hoyo donde ustedes hacen que la gente orine?
¿Y por qué no se hace el baño?
¿Cómo con baño? ¿Hay un baño?
En el pasillo, a la derecha.
Ya ni eche ese mi dit que verá. Aquí. Ay, yo se te ayuda.
شوارش من
شما به یکی برسید، خسته شدید ما میایم.
صدا از روی سقفه؟
احتمالا متحرکان.
شش. از زیره. رمز مورسه، داره کمک میخواد.
شش.
من لیز خوردم و دید و ول کرد تا بمیرم.
آره خیلی خوب. که چی؟
خودت اعتراف میکنی؟
میخواستی بکشیش؟
نه اون به مشکل خورد و من کمکش نکردم. خیلی بین اینا فرق هست.
خیلی خوب، حالا کی به تو کمک میکنه؟ کی اینجا پشت در میاد؟
آره تسه شمردنم لازم نیست.
اون از کشتن من حرف میزد. امروز میشد بهتر از فردا بود. با این حال الان من آدم بده شدم چون نخواستم به خاطر اون جونمو به خطر بندازم. من برای تک تکتون یه دارای طلایی کوفتی بودم.
هیلتاپو سوزوندی که کمکم کنی ها؟
آلفا رو من کشتم. پس آره کمک کردم. چون اگه اون کارو نکرده بودم همه تون میدونین کله هاتون الان رو نیزه بود. من کاریو که لازم بود کردم. الانم دارم تلاش میکنم.
به نظر من که این حرف مزخرفه.
موافقم.
اتفاق دیگه میفته، بدون اونم میتونیم از شهر رد شیم.
کمک! کمکم کنید!
ولش کن.
کمک! کمک!
جیک! چه شده؟
توی تونلا گم شدی. متحرکا همه جا هستن. ممکنه همین الان.
چطوری رفتی اونجا؟
اون سر قطار یه در باز دیدم.
بستیش؟ گیچ
من
یکی انگار یکم شلتره. گنده برگ یه کمک میدی؟
اون در باشه همشون میان تو.
اون اونجاست.
خودم میدونم.
برو به درک.
آلدن
باز شو. دیگونه شده. برو کنم. برو کنم.
مگی این در رو باز کن. ببین من معذرت میخوام. باشه ببخشید من اشتباه کردم. معذرت میخوام. من فقط یه فرصت دیگه میخوام. باشه دیگه تکرار نمیشه. دیگه نمیکنم. آدم خوبی میشم. خواهش میکنم.
مگی به من گوش کن. وقت داریم. میتونیم این در رو باز کنیم.
مگی
مهمات نداریم. متحرکا رو بکشیم.
باید تمومش کنیم.
متاسفم نمیتونم.
دروغ گو.
ببخشید من منتظر دوستم یومیکو بودم. اون تو همین اتاقه. نمیدونم میشه یه زمان تقریبی بدید یا برای من بپرسید کی کارش تموم میشه؟
کسی این تو نیست.
اما من خودم دیدم دوستم با دوتا ارزیابا رفت این تو و ندیدم کسی بیرون بیاد. میشه فقط چک کنید؟
کسی اون تو نیست قربان.
میدونین اون یکی دوستم رفت.
کدوم دوست؟ میخوام از اینجا برید. الان.
چی شده؟
خاطرات بعد
چیا؟
شما نمیخواید نگاش کنید. چرا؟ چرا نگاش نمی کنید؟
اون الان فقط پوسته ای از مردیه که ترسو مرد.
این قبول پدر، اما اون ترسیده بود. حقش نبود این شکلی بمیره به بدترین روش قابل تصور.
روش بدتر از اینم هست؟ خیلی راه. قبل از این که من الیجا و افرادش رو پیدا کنم، مدت ها بود من و هرشل تنها بودیم. یه روز به یه پیرمرد نحیف برخوردیم که کنار گاری سبزی های چپ شدش نشسته بود. گاری پر بود از لباس های غارت شده که میگفت مال پسر و دختراشه. ازمون خواست گاری رو صاف کنیم و گفت به خاطر این زحمت بهمون قضا میده. من میدونستم داره دروغ میگه، اما گرسنم بود و هرشلم به زودی گرسنش می شد. برای همین تا خونش دنبالش رفتیم. من یه چاقو گذاشتم زیر گلوش و دست کردم تو جیبش. یه پارچه آغشته به کلروفرم از جیبش کشیدم بیرون، همونو کردم توی دهنش. بعد رفتیم داخل خونه و پسر کوچولومو توی اتاق گذاشتم و در قفل کردم. افتادم به گشتن خونه. اونجا سه تا نمیتونم بگم آدم، موجود متعفن دیدم. اونا افتادن دنبالم، اما من از پسشون بر اومدم. بعد خونه ساکت شد جز یه صدای خفیفی که از طبقه بالا زیر شیروانی می اومد. گفتم شاید اون بالا کسی رو زندانی کردن که سعی داره خودش رو آزاد کنه. رفتم به طرف دری که انتهای راه رو بود، بازش کردم و یه نگاهی انداختم. یه سری پله اونجا بود. انتهای پله های سایه دیدم که به خودش میپیچید و وول میخورد. فکر کردم یه حیوانه. یهو از روی پله ها افتاد پایین و درست افتاد جلوی پای من. یه متحرک که قبلا یه زن بود،
دستاش و پاهاش بریده شده بود، بخیه شده بود، چشماش از کاسه زده بود بیرون، زبون نداشت و از شکاف زخم سوزونده شده ای که روی حلقومش بود فقط خسخس میکرد تارای صوتیشو کشیده بودن بیرون. شکمش گرد و پر بود، هرچی توی اون شکم بود سعی داشت بیاد بیرون. از پله ها رفتم بالا، دیدم سه تایی دیگه مثل همون اونجان، اما قلبشون هنوز میتپید. میدونین اولین فکری که به ذهنم رسید چی بود؟ اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد، اگه اینا زندن پس باید اینجا قضا باشه. برای همین ازشون مراقبت کردم و بعد قضا رو پیدا کردم، یه عالمه قضا. منو هرشل گاریو پر کردیم و اونجا رو ترک کردیم. وقتی دارم اینو برات تعریف میکنم هیچ احساسی ندارم. حرفمو میفهمی؟ چون اون بیرون همینه و با دیدنش یه چیزی در من از دست رفت. اصلا فکر نمی کنم کار بدی کرده باشم، چون این حادثه کاری کرده همه چی شفافتر بشه. اون چه مادر الکساندریا داریم، اون چه در هیلتاپ داشتیم و در میردین نایابه. باید اینطور باشه. در مقایسه با همه اون چیزایی که اون بیرونه، چون اگه اینطور نباشه
یعنی ما خوش شانس بودیم، یعنی که هیچ کس هنوز متوجه نشده. هیچ کس متوجه نشده و هیچ کس هم متوجه نخواهد شد.
دریل کمکم کن. Yeah. چقدر بده.
خوب نیست. رفتین از بالا بریم؟
آره.
فکر بدی بوده.
گیچو گم کردم.
کیسه مهمات کجاست؟ کیسه مهمات کجاست؟
اونم گم کردم. نه نکن، اونو برای من حروم نکن. بیا فقط اینا برام مونده. به بچه هم بگو من ترسو نمردم. Yeah. دیگه. زود باشید.
برید برید برو. بخوابی رو زمین.
با همسفرهای من چی کار کردید؟
فراوری شدن.
فراوری به صورت اداری یا این سوسیس با گوشت چرخ کرده و اینا؟ این ذهن کنچکاو باید بدونه. میخوام ببینمشون.
انگار استراب داری؟
نه،
فقط یه چیز قلب منو به تپش میندازه وقتی اون بیرونم و دارم با مرده ها می جنگم. خون هجوم میاره هر بار که قلب می تپه، اما نه به شکل بد. بیا پاکان.
من فکر میکنم
نمیتونی مزخرف بگی.
من
پس دروغ نگو.
خیلی خوب، نمیخواستم بگم.
نمیخواستی؟
نه.
پس باعث میشه ازت خوشم بیاد. همینجور ادامه بده، این کمکت میکنه. اگر نکنی میفهمی که تو قسم میخوری؟
بله بله قربان.
خوبه. حالا میدونم داری یه چیزی رو قایم میکنی. خودت هم میدونی. دوتا سوال ازت میکنم، دوتا جواب به من میدی، جواب راست. این کارو بکنی میتونی بری، بری دوستاتو دوباره ببینی، همه چی درست میشه. به همین سادگی. آماده ای؟ محل استقرارتون کجاست و چرا توی ایستگاه قطار بودید؟ یوچی، اگه دروغ بگی من میفهمم.
باشه باشه. درست میگید، من داشتم یه چیزی رو پنهان میکردم. راستش میخواستم زودتر بگم، اما ترسیدم که دوستام چه فکری میکنن. من هیچ وقت آدم احساساتی نبودم، اما بیش از 10,000 ساعت مردن و از دست دادن و ترس باعث شد یکم باشم. در طی مسیر سفرمون من یه بیسیم پیدا کردم. هر شب با ناکجا صحبت میکردم، با خودم میگفتم اگه بشه چی؟ این احمقا. خب برم دست کمی از دیوانه ها ندارم. تا اینکه یه شب صدایی از همون ناکجا جواب داد، یه صدای زیبا. بابا هم حرف زدیم و اون از افکار من بدش نیومد. ما در مورد موزه های قطار و بستن قیفی صحبت کردیم، خندیدیم، آواز دختر آهنی رو خوندیم. بعد خواستیم همدیگر رو ببینیم، برای همین من دوستامو وادار کردم بیان به اون محوطه قطار، به این بهانه که ببینیم کی میاد کمک، چون میدونستم در غیر این صورت اونا همرام نمیاد. اما تنها چیزی که تو ذهن من بود استفانی بود. پس بله، من دروغ گفتم. تمام این مدت داشتم دروغ میگفتم، چون میترسیدم تنها سه دوستی که تو این دنیا دارم از دست بدم. به استفانی هم دروغ گفتم که محل اسکان بزرگی داریم، چون میترسیدم نکنه اون کسی که داره میگه نباشه، نکنه از اون زنای فریبکار باشه که برای یه قلب تنها دام پهن کرده. من سابقه خوبی در مسیر قلمرو عاشقی ندارم. من از اونایی نیستم که هر جور هم صحبتی آسون گیرم بیاد، مخصوصا برای اونایی که دنبال یه مرد محکم هستن. من در واقع یه مرد ضعیفم، اگر چه کارهای زیادی کردم که هیچ مردی از پسشون بر نمیاد. ممنون که جلوی خندتونو گرفتید. من امید داشتم که بعد از گذشته یه مدت از آشنایی استفانی همونی باشه که وضعیت نامطلوب منو عوض کنه، چون در اعماق وجودم امیدوار بودم که شاید در واقع اون عشق واقعی من باشه، و الان مجبور شدم در این اتاق اعتراف کنم و تحقیر بشم و میترسم اگه استفانی بفهمه که من باش صادق نبودم، حتی اون دیگه کاری با هم نداشته باشه. خیلی خوب، بفرمایید. راحت شدم، همه چی رو ریختم بیرون، چون هرچی که تا این لحظه گفتم همه یه حقیقت کوفتی منه.
آره نیست من، بریز بیرون.
فکر کردم تو رو کجا بردن؟
درمونگا. یه پزشک صورتم رو بخور داد و یه شربت گیاهی بدبو بهم داد، منم خوابیدم.
با شربت سینه کوبیدن تو سر؟
نه، فقط فانوس از اتاقم بردم بیرون، منم خوابم برد. بعد یومیکا رو آوردن ملاقاتم، بعد بردنمون تو اتاق انتظار که شاهزاده اونجا بود.
چقدر عالی که تو هم اینجایی، ما نگرانت بودیم.
مطابق بخش 114 آ قانون جدید اتحاد ابدی، به پاس سنت های بنیانگذاری شده در قانون 1-8، قانون اساسی سابق و قانون 14 UDHR سابق، شما با موفقیت فراوری اولیه را پشت سر گذاشتید و مفتخر به دریافت پناهندگی و شهروندی در این شهرهای متحد می شوید. وقتی از این درا برید بیرون، برای آشنایی با محل همراهی می شید توسط پلیس. به جمهوری خوش اومدید.
من ویست پوینت می رفتم. لعنتی.
سردر نمیارم. چی عوض شده؟ چرا همشون یاد؟
دیگه شک نکن. الان اینجاییم.
کدوم یکی از شما یوجین؟ سلام، من استفانیه. اون چی؟
نامه ای از یه بچه به والدینش. مال قدیمه.
پیداش کردی؟
آره، تو تونل.
چیز دیگه اونجا ندیدی؟
نه، فقط همون چیزی که خودت هم دیدی.
را بیافتی؟
اول باید یه جا سر بزنیم. آربر هیلز.
اونجا چیه؟
انبار پنهان تدارکات. جورجی برای مواقعی که به درد سر افتادیم و این بیرون دنبال بقا بودیم برپاشون کرد. مهمات داره، غذا، اسلحه. اونجا یه استراحتی میکنیم و بعد میریم طرف مریدیان. برج رادیو اون حوالی نشونشه. تو میدونی اون کجاست؟
آره. زود باشید.
زود باش، زود باش پسر.
قطعاً از آخرین باری که اینجا بودم این محل به گند کشیده شده. بیایید برگردیم. میتونیم از یه
ارائه شده توسط وبسایت والا مووی.
قسمت بعد مردگان متحد.
تو سعی کردی دوستای منو بکشی.
نترس.
نترسی.
همه چی تغییر میکنه. آدم مجبوره دوباره به نقشه عوض بده.
نقشه عوض نمیشه. ما به اون قضا نیاز داریم.
دیوارا داره میریزه.
اگه به اون اسبا نرسیم همه از گرسنگی میمیریم.
فکر کردم که اتشش واقعی است.
شاید دیگه نیست.
نه! در شروع ما مگی رو میبینیم که اون زیر مشغول جنگ با متحرک هاست و
برای قهرمانه ما شما قهرمان نیستید، مگه اینکه با خیلی چیزا بجنگین و از خیلی چیزا جون سالم به در ببرید. و مگه هم یه بازمانده است، اون خیلی چیزا رو پشت سر گذاشته. قرار دادن اون در جایی که واقعا مجبور اونجا قوی و باهوش باشه، این همیشه جای خوبیه که قهرمانه ای مثل مگی رو درش بذاریم. برای همین احساس کردیم مهمه که این قسمت رو با مگی این شکلی شروع کنیم، چون شما میبینید که اون مثلا چقدر مصممه که ماموریتش رو به انجام برسونه. دریل از خیلی جهات تو داستان همین مدلیه، اما همیشه مهمه یه جورایی خطرات و چیزایی که اون بیرون در دنیاست به یاد ما بیاره. ما این ایده نشون دادن اون دیوار نوشته ها رو دوست داشتیم. میخواستیم اون تمهای طبقه بالا و پایین رو که در کل این فصل جریان داره رو لمس کنیم. در بالای دیوار شما اون خانواده رو میبینید که تاج به سر دارن و بعد دریل نور چراغش رو میاره پایین و شما همچنان همون خانواده رو میبینید که باز تاج به سر دارن، اما بی خانمان شدن و دنبال غذا هستن. شما آدمایی رو میبینید که اونا هم تاج به سر دارن و دارن تیک پاره میشن، نه به دست زامبیا بلکه توسط انسانای دیگه. ما قصد داشتیم داستان اتفاقی رو که در این دالان‌های مترو رخ داده بگیم و پیش زمینه ی اون اتفاق اینه که این درگیری وسیع طبقاتی که رخ داده از قبل وجود داشته. افرادی که در کیسه های پیچونده شدن و به قتل رسیدن و برای همین شما مخلوطی از آدمایی رو میبینین که بی خانمانن در کنار آدمایی که یه عالم پول دارن. یه نفر هست با کت و شلوار که یه چمدون پر از پول نقد کنارشه و سعی داشته با اوکی فرار کنه، اما الان شما میدونین که خب بیفایده بوده و بعد شما مفهوم دیگه ای رو برای پول میبینین، چون دریل اون کیسه وسایل رو که از بچه ها به جا مونده پیدا میکنه، بچه هایی که مجبور شدن در اون لحظه خودشون بزرگ بشن. شما اینجا میبینین چیزی که قبلا یه اسکناس بوده حالا تبدیل به یه کاغذ یادداشت برای اون بچه ها میشه تا پیامی برای والدینشون بذارن و واضحه که اونا دیگه هرگز همدیگر رو پیدا نکردن. یه عروسک خرگوش هست که مگی روی ریل میبیندش. بعد شما عکس اون دوتا بچه زیبا رو میبینین که دختر همون عروسک خرگوش دستشه. پس اونا یا نتونستن جون سالم به در ببرن یا حداقل مجبور شدن فرار کنن و اون اسباب بازی رو جا بذارن. خب برای دریل که همیشه یه جورایی جون سالم به در برده، این یه جور یادآوریه. این که مأموریتی که درشه اینه که نذارن مردمشون در چنین موقعیتی گیر بیفتن. این ارزش فداکاریه که قهرمانای ما رو دائم در حرکت نگه می‌داره. در مورد شاهزاده، چیزی که ما عاشقش هستیم همین سرزندگی و شادابی خیره کننده اون در این دنیای تاریکه. اون دقیقه خودشه، اون درده زیادی و پشت سر گذاشته، اما دنبال ارتباط برقرار کردن با آدم هاست.
He's looking to connect with people. You know, we're playing this character as having ADHD and we've tried to kind of be true to some of the mental health struggles that sometimes accompany that because you just think in a different way. And sometimes people don't accept that. But
البته ما دیدیم که اون به طرز باور نکردنی مشاهده‌گری دقیقه و این به خاطر اونه که شاهزاده میتونه یه جورایی روی مسائل بیش از اندازه تمرکز کنه و متوجه چیزایی بشه که اکثر مردم نمیشن. و خود همین مسئله میشه که کمک کنه آدمای ما تقریبا در همین قسمت اول از مهلک فرار کنن. من همچنین فکر میکنم که اون خجالتی نیست، اون از اون آدمایی که مثلا میگه خب من باید برم یه جایی، پس میره و با اون نگهبان حرف
میزنه. یعنی اجازه میدید که برم؟ هیجان زده شدم.
این حقیقت که اون فردیه که نمیترسه از این که با مردم ارتباط برقرار کنه مسئله ایه که در آخر اونو واقعا خیلی خیلی دور میبره.
درسته، میخوایم با مدیر صحبت کنیم.
وقتی مگی به واگن برمیگرده و میگه من لیس خوردم و اون منو دید و رهام کرد که بمیرم و نیگنم فقط میگه
خب که چی؟
دقیقا نیگن همینه. من فکر نمی کنم اون مثلا بابت کاری که برای زنده موندن کرده زیاد احساس شرمساری کنه. من فکر می کنم اون همیشه یه تیرانداز سرراست بوده. اون به خوبی به شما میگه که کیه و چه فکری میکنه و به همه میگه که در موردشون چی فکر میکنه. مثلا خیلی وقتا میتونه در لحظه برای دیگران قلدری کنه، مثلا روشون اسم بذاره. یه کارایی از این دست.
تو میگه من چرا اینجام؟ دراکولاهای کوتولو
واقعا چیزی نمونده که دهن بند بچپونم تو دهنت.
چرا رونو که پنجه کوچولوت بلند نمیشی امتحان کن؟
قطعا اینجوری نیست که ندونین کجاها میشه کنار نیگن ایستاد.
این یکی انگار یکم شلتره. گنده بکه کمک میدی؟
در صحنه گیج احساس کردیم واقعا مهمه به نقطه‌ای برسیم که مجبور باشیم یه تصمیم وحشتناک بگیریم. گیج خیلی جوونه. منظورم اینه که اون یه جورایی عوضیه. اون جز گروهی بود که در الکساندریا به لیدیا زور میگفتن. یه جورایی در حمله به لیدیا همدست بود. اما ما فکر کردیم آدمی مثل اون که هنوز یه جورایی بچه از فرداره بزرگ میشه، حالا اومده به این مأموریت چون سعی داره کمک کنه و میخواد یه کاری کرده باشه، اما بازم انتخابای غلط انجام میده.
گیج،
تدارکاتمون پیش اوناست.
اون در اولین فرصت فرار میکنه، تدارکات اونا رو هم با خودش میبره. وقتی برمیگرده آدمای ما میذاشتن بیا تو اگه میتونستن، اما من فکر میکنم اونا نگاه میکنن و میگن تو کاری کردی که یه گله زامبی دنبالت کشیده شده اینجا، تو ترسو بودی. اگه بذاریم بیای تو باید تمام مهمات و تمام انرژیمون رو مصرف کنی. تازه باز ممکنه تو کشته بشی، ممکنه هممون کشته بشیم. من فکر میکنم اگه اینجا یه جورایی مثل یه جنرال به این مسئله نگاه میکنه، بهش فکر میکنه و عمل میکنه، میگه تو تلفات قابل قبول به حساب میایی تا بقیه ما زنده بمونیم و پیش بریم. البته این باعث نمیشه اون تصمیم ملایم تر یا ساده تر بشه، چون گیجم در موقعیت خودش یه جورایی میگه بریم به جهنم و حالا که میخواین این کارو بکنین پس تبدیل شدن منو جلوی چشمتون ببینین. یعنی اتفاقی قرار لحظه مهم در داخل واکن بین مگیونیگن، اون لحظه‌ای که احساس می‌کنن تو دردسر بزرگی افتادن و شاید همشون قراره کشته بشن، و بعد مگی اسلحه‌ای رو که همراه داره به نیگن میده. مگی یه جورایی در اون لحظه یه فرمانده سرد و محکمه، درست همونجا نیگن یه دارایی میشه. این مأموریت از همه افراد و از تمام مسائلی که بین اوناست مهمتر میشه و این درسته حتی برای مگی. و بعد وقتی نیگین اسلحه رو پس میده، شاید حداقل یه رشته خیلی خیلی باریک از اعتماد بین اونا رد و بدل میشه و شاید در مسیر اجرای این مأموریت در کنار هم این رشته قراره بخشی از تغییر وضعیتی بشه که اونا درش هستن. صحنه آخر با ریپرا نشون میده که اونا اجسادی آویزون کردن و همه ی اون چیزا، یعنی قطعا یه جورایی الان آخر زمانه در اونجا وجود داره که به نوعی برای اونا هشداره. این عامل سر به سر ما نزار، قلم روی ما قلم روی اوناست، رد نشو اگه شدی مشکل پیش میاد، و با اون حالتی که دارن میان به طرف قهرمانای ما، شما این مدل جسارتی که داره میگه ما وحشتی نداریم بیاییم دیدن شما میبینیم، اونا خیلی خیلی ترسناکن و آدمای ما اینو میدونن.